اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قلیل خوب دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنه؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد از مدت‌های مدید دوباره بسیار بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و خداوند رو شاکر هستیم که به ما توفیق داد که باز هم بتونیم در این برنامه، برنامه تریبون آزاد، در خدمت شما باشیم و بتونیم انشاءالله در حد وسعمون به سوالات شما، به شبهات شما پاسخ بدیم و همینطور به مطالب بسیار ناب و عالی که طرح میکنید در این برنامه گوش بدیم انشاءالله. همینطور برادران عزیز اهل سنتی که تماس میگیرن، صحبت میکنن، حرف میزنن، این برنامه در خدمت شما هستیم. و البته یادم رفت تبریک عرض کنم خدمت همه بینندگان عزیز، ایام اعیاد شعبانیه رو که ما متاسفانه در این ایام خدمت شما نبودیم، عید ولادت حضرت سید شهدا علیه السلام، ولادت حضرت امام سجاد، ولادت حضرت ابوالفضل العباس، ولادت حضرت علی اکبر و از همه اینها مهمتر ولادت آقا و مولامون حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو امیدواریم که خداوند عبادت های شما بینندگان عزیز رو در این ایام مورد قبول خودش قرار داده باشه و عیدی همه ما رو در این ایام تعجیل در فرج اون حضرت قرار بده و انشالله همه آماده باشیم برا ایام ماه مبارک رمضان. و انشالله پیشاپیش این ایام رو هم خدمتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند ما رو جز روزداران واقعی اون حضرت قرار بده انشالله. خب در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. از بینندگان عزیز شیعه و سنی در هر جایی که هستن دعوت میکنیم انشاءالله تشریف بیارید، حرفایی که دارید بزنید، مطالبی که اگر دارید ارائه بدید، ما با تمام وجود گوش میدیم. سوالی دارید بپرسید، مسئله اعتقادی دارید بپرسید و همینطور از برادران عزیز اهل سنت دعوت میکنیم تماس بگیرن در این تریبونی که مفت و مجانی در اختیارشون هست، حرفاشون رو بزنن راحت آزاد، هر مطلبی دارید بفرمایید، ما گوش شنوا هستیم. اگر اشکالی به مذهب شیعه فکر بکنید وارد اون اشکال رو طرح بکنید، شاید ما جواب نداشته باشیم، شما امتحان کنید انشالله که خداوند ما رو و شما رو هدایت بفرماید. خب قبل از ورود به بحث من یک مطلبی رو خدمتون عرض کنم، یک روایتی، در واقع دو تا روایت از صحیح بخاری و صحیح مسلم رو خدمتون بخونم و بعد بر اساس این دو تا روایت چند سوالی رو خدمت بینندگان عزیز و همینطور برادران عزیز اهل سنت مطرح کنم. روایت در صحیح ترین کتاب اهل سنت پس از قرآن یعنی صحیح بخاری و همینطور صحیح مسلم آمده. اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید، در صحیح مسلم چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، چاپ اول، چاپ 1417، صفحه 1514، روایت 7218، باب 51، باب الاستخلاف از کتاب الاحکام از عبدالله ابن عمر ابن الخطاب که ایشون میگه به عمر گفته شد الا تستخلف، نمیخوای برای خودت جانشین انتخاب بکنی؟ یا پیشنهاد کردن جانشین انتخاب کن. گفت این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر انتخاب بکنم جانشین انتخاب بکنم خلیفه برای خودم انتخاب بکنم، اونی که از من بهتره ابو بکر انتخاب کرده، اگر ترک کنم اگر جانشین انتخاب نکنم فقط ترک من هو خیر منی رسول الله صلی الله علیه و آله و اثنو فاثنو علیه، اگر رها کنم کسی رو به عنوان جانشین خودم انتخاب نکنم، اونی که از ما بهتره، از همه ما بهتره، از من بهتره، یعنی پیغمبر بزرگوار اسلام جانشین انتخاب نکرد و انتخاب جانشین رو ترک کرد. و صحابه هم گفتن عجب حرفی، خیلی استدلال قشنگی بود، فاثنو علیه، استدلال بسیار زیبایی بود. خب نکات بسیار مهمی در این روایت هست. نکته اول این که پیامبر کسی رو به جانشینی خودش انتخاب نکرده، یعنی هیچ نسی بر خلافت ابوبکر وجود نداره. در قرآن که آیه‌ای نداریم، پیغمبر هم هیچ دلیلی هیچ نسی بر خلافت ابوبکر نگفته و از پیامبر شنیده نشده، پیامبر نگفته جانشین من ابوبکر باشه، پس ابوبکر جانشین پیغمبر نیست، یعنی پیغمبر او رو انتخاب نکرده. مطلب بعدی که در این روایت هست، ابوبکر بر خلاف سنت پیغمبر عمر رو انتخاب کرده، پس عمر منتخب ابوبکر هست، منتخب مردم نیست. مردم ابو عمر رو به عنوان خلیفه پیغمبر، به عنوان حاکم، به عنوان والی، به عنوان ولی امر انتخاب نکردن. کی او رو انتخاب کرده؟ خلیفه قبلی. خلیفه قبلی مشروعیت خلافت خودش رو از کی گرفته؟ از خدا و از قرآن که نگرفته، پیغمبرم که انتخاب نکرده. و اینها مدعیان تنها دلیل بر جانشینی ابوبکر فقط و فقط اجماع صحابه است. صحابه بودن که ابوبکر رو انتخاب کردن و چون صحابه انتخاب کردن و اجماع داشتن بر خلافت ابوبکر، پس خلافت او مشروعه. و البته به این سوال پاسخ ندادن، بر فرضم که مردم انتخاب کرده باشن، او حق نداشت خلیفه بعد از خودش رو انتخاب بکنه. اگر رأی مردم مهم هست، اگر مشورت مردم مهم هست، اگر رضایت مردم مهم هست، او باید واگذار میکرد به شورا، باید واگذار میکرد به مردم، مردم حاکم بر خودشون رو انتخاب میکرد. این روایت اول. و روایت دوم که باز در صحیح بخاری آمده، که این هم بسیار روایت جالبی هست، در صحیح، همون صحیح بخاری کتاب الحدود صفحه 1432 روایت 68C، باب و رجم الهبلا فی الزنا اذا احسنت. خیلی روایت طولانی هست، مطالب بسیار نابی در این روایت هست که حالا ما به بقیهش نمیپردازیم، فقط به این تیکه از روایت که عمر ابن خطاب یک سخنرانی مفصلی داره. در این سخنرانی مفصل خودش میگه والله لو قد، میگه به من خبر رسیده که بعضی‌ها گفتن اگر عمر بمیره من با فلانی بیعت میکنم، فلا یخترن امرون ان تقول انما کانت بیعت ابوبکر فلت و تمت الا و انها قد کانت کذلک. میگه کسی بهانه نگیره که انتخاب ابوبکر هم فلته بود، یهودی بود، بدون پیش زمینه بود، بدون هماهنگی بود و از این مسائل. بله واقعا اینطوری بود، بله واقعا خلافت ابوبکر اینطوری بود. لکن الله وقع شرها، خدا ما رو از شرش حفظ کرد. ولیس فیکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابوبکر، شما دیگه مثل ابوبکر نباشید، نمیتونید مثل ابوبکر باشید، گردنتون مثل ابوبکر بالا نبرید. من بایع رجلا من غیر مشورت من المسلمین فلا یبایعه هو وللذی بایعه تغرتن ان یقتدا. هر کسی بدون مشورت با مسلمون ها، یعنی مثل ابوبکر بیعت کرد، به خلافت رسید، فلا یبایعه وللذی بایعه تغرتن ان یقتدا، نه بیعت اون کسی که بیعت کرده پذیرفته است، نه اون کسی که باش بیعت شده میتونه خلیفه باشه. تغرتن ان یقتدا، و هر دو خودشون رو در معرض قتل قرار دادن، یعنی مستحق کشتن هستن. خیلی نکات جالبی در این روایت هم هست. این روایت ثابت میکنه که از نظر خلیفه دوم عمر ابن خطاب خلافت ابوبکر بدون پیش زمینه، بدون مشورت با مسلمان ها بوده، فلته بوده، بدون مشورت با مسلمان ها بوده. و طبق نظر خلیفه دوم، ما حرف خودمون نمیذاریم، روایت صحیح بخاری، متن صحیح بخاری، طبق روایت صحیح بخاری شر بوده و خدا ما را شرش حفظ کرده. البته خب این که شر بوده ما ازش میپذیریم، اما این که حفظ کرده باشه اجتهاد خلیفه است و ما قبول نمیکنیم، این شر همچنان موجوده. و این که چنین بیعتی، یعنی بیعت ابوبکر یک بیعتی بوده که بدون مشورت با مسلمان ها بوده، و اگر کسی بار دیگه چنین، خدمتون عرض کنم، بر گرده مردم سوار بشه، خلیفه بشه، مردم باش بیعت بکنن، هم خودش باید کشته بشه، هم مردمی که با او بیعت کرده. خیلی عجیبه این روایت. روایت اول ثابت میکرد هیچ نصی از قرآن و سنت بر خلافت ابوبکر نیست، و این روایت ثابت میکنه که هیچ مشورتی هم با مسلمان ها نشده، رضایت مردم کسب نشده. بنابراین منشأ مشروعیت خلافت ابوبکر چیه؟ قرآن که نیست، آیه در قرآن هست؟ نیست. هیچ در سنت پیغمبر روایتی هست؟ نه. این روایت صحیح بخاری میگه نه، پیغمبر کس رو انتخاب نکرده. پس حدیث هست در برای مشروعیت خلافت ابوبکر؟ نه، نیست. مردم راضی بودن؟ مردم انتخاب کردن؟ نه، نکردن مردم انتخاب. این روایت صحیح بخاری میگه مردم هم انتخاب نکردن، مردم هم راضی نبودن. و این نوع خلافت ابوبکر شر بود. روایت صحیح بخاری میگه از زبان خلیفه دوم، ما نمیگیم، خودشون دارن میگن این نوع خلافت طوری بود که باید هم ابوبکر کشته میشد، همون کسی که باش بیعت کرده بود، خودش ابوبکر، خود عمر بن خطاب بیعت کرده بود. ما اینو قبلا بارها نشون دادیم، کونی کسی که ابوبکر رو به مصدر خلافت نشان، اولین کسی که بیعت کرد خود عمر بن خطاب بوده. بنابراین هم حکم قتل خودش رو صادر میکنه، هم حکم قتل ابوبکر رو صادر میکنه. پس چه دلیلی بر مشروعیت خلافت ابوبکر عمر وجود داره؟ من واقعا سوال جدی دارم از برادران عزیز اهل سنت، در نهایت احترام، با نهایت احترامی که برای حضرت عالی، برادران عزیز اهل سنت قائل هستم، یک سوال علمی، واقعا این یک شبهه برای منه، یک ابهام در ذهن منه. قرآن که نگفته، پیغمبر که نگفته، مردم که انتخاب نکردن، خلیفه دوم رو همینطور، قرآن که انتخاب نکرده، پیغمبر که انتخاب نکرده، مردم که انتخاب نکردن، پس چه دلیلی بر مشروعیت خلافت ابوبکر هست؟ چه دلیلی بر مشروعیت خلافت عمر ابن خطاب هست؟ این دلایل رو دوست دارم یک کسی بیاد برام توضیح بده. بیننده اول آقای آقاجانی، حضرت آقای آقاجانی، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت استاد یزدانی عزیز و بزرگوار.
در خدمتیم آقای آقاجانی.
بزرگوارید، خدا رو شکر میکنم بعد این مدت و این وقتی که افتاد دوباره در خدمت شما هستیم. من دقت کردم دیدم شما ماشاءالله یه تنه دارید همه چهارشنبه ها رو برنامه میدید.
من الان یک ماه و نیم برنامه نرفتم، تعطیل بود.
بله نه، به خاطر یعنی کلا برنامه تریبون آزاد مثل که قطع شده بود یا نبود کلا.
بله
دقت کردم شما چه که روزای چهارشنبه تشریف میارید.
بله در خدمتتون هستیم. لطف دوستانه
یه محاله این
رو سپردم ببنده،
یعنی خدمت شما میرسیم.
بله
من تبریکم میگم روز 22 بهمن و انشالله که این انقلاب ما به ظهور آقا صاحب الزمان متصل بشه و همین ما در نساز ظهور آقا صاحب الزمان باشیم. این قضایی های استاد بزرگوار اپسیتین هست که این صهیونیست ها و شیطان پرست ها برای بوت بل کودکان رو قربانی می کردن.
بله.
و متاسفانه خب خودش یه سری اسنادش اومد و منتشر شد که این خودش رسوا کننده دشمنان هست، که چقدر دشمنان اسلام انسان های شیطان صفت و وحشی هستند، خصوص این صهیونیست ها و این مسائل. حالا یه اقدام خیلی خوبی که امروز رقم خورد و مؤسسه مساف که زیر نظر استاد رایفی پور هست، این بوت بر رو آتش زدن و این الحمدلله خیلی کار رسانه‌ای بزرگی صورت گرفت و حجمه رسانه‌ای بزرگی علیه صهیونیست‌ها بود من خواستم هم اینو به نوبه خودم عرض کنم خدمتتون که هم پیرامون این قضیه باشه و یه تقدیری هم بکنم از این بزرگواران پشت این تریبون. یه سوالی هم داشتم، میخواستم نظر شما رو در رابطه این موضوع بپرسم و اگر الله اجازه دادید بنده به عنوان شاگرد شما نکته رو عرض بکنم. حالا اول ابتدا سوالو بپرسم که نظر شما بزرگوار رو در این قضیه بدونم. اجازه میدید دوست؟
بفرمایید.
سوالی که من داشتم اینه که حالا یه سری پیام هایی منتشر میکنن که بنده خودم در فضای مجازی مختلف میبینم. حالا این سری نکاتی دارم. این سوال برام پیش اومده که یک کلیپی مثلا منتشر میکنن از آقای سید هاشم الهیدری اشتباه نکنم که ایشون حالا میگن که نمیدونم پیاده روی 22 بهمن مثلا از اربعین هم مهمتر این مسائل. میخواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم، بعدش اگه اجازه بدید چند تا نکته عرض کنم.
من ندیدم این کلیپ رو برادر عزیز، نمیدونم چیه. من چون توی این مباحث سیاسی نیستم اصلا فرصت دیدن این کلیپ ها رو ندارم، نگاه نکردم، نمیدونم چی قصه.
نه یعنی منظورم اینه که نظر خودتون در رابطه این موضوع چیه؟
درباره چی؟
در رابطه همین حرف که حالا گفته میشه، حالا شخصش مهم نیست.
من خیلی نظر خاصی ندارم در این زمینه، نمیدونم، یعنی باید فکر کنه آدم همچین چیزی.
حالا اگر اجازه بدید بنده یه چند نکته دست بدم خدمت.
بفرمایید، شما بفرمایید.
حالا نکته که بنده دارم اینه که اساساً حالا متاسفانه حالا ایشون شخصیت بزرگوار خوبی هستن، ولی حالا یه سری مطالب اغراق‌آمیز و مثلا قلوب این حالت هم دارن، ولی به نظر بنده اصلا آدم درست نید دو تا چیز خوب و مقابل هم قرار بده، بگه حالا این مهمتره یا اون مهمتره. و حالا ما 22 بهمن و روز زمین سازی ظهورش حالا میدونیم، ولی اینکه حالا ما بیان بگیم که حالا از اربعین که دیگه اون اثر جهانی که اربعین داره بزرگترین راهپیمایی کل جهانه هیچ جای دیگه پیدا نمیشه و همه عالم رو قول امامات میکنه، حالا ما بیایم اینو مثلا کوچیک کنیم، این درست نیست. 22 بهمن جای خودش، اینم جای خودش. حالا بعضی ها ایشون گفتن که نمیدونم تو 22 بهمن فقط خالص ها میان، ولی مثلا توی اربعین همه نوع آدمی میاد. حالا آدم یه زاویه نگاه کنه، همین دلیل اهمیت اربعین همینه که اربعین همه آدم ها رو با همه گرایش ها دور هم جمع میکنه و 22 بهمن هم این نیست که فقط مثلا آدم های مثلا خالص بیان، ممکنه طرف یه اقلیت دینی باشه اونم بیاد. یعنی میگم این بله استدلال ایشون هم خیلی جالب نبود. انقلاب ما هم با ذکر یهودی و با اوزیری از قیام عاشورا قطعا پیروز شد، پس این دوتا اشالله در کنار همان نشد، نعوذ بالله، خدای نکرده مقابل هم. و 22 بهمن خودش الگو گرفته از عاشوراست دیگه، چون اربعین نماد و نشانه مؤمنه طبق روایت آقای امام صادق در کتاب تهذیب. انشالله همیشه موفق باشید استاد بزرگواری.
سلامت باشی، ممنونم، متشکرم. برادر عزیز آقا جانی بزرگوار. آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید آقای محمدی بزرگوار.
شب شما بخیر و خدا قوت و تبریک بابت عید بزرگ 21 بهمن.
در خدمتیم آقای محمدی عزیز.
خدا شما رو سلامت بدارد. استاد ارزم، راستش من در ارتباط با یه مطلبی که جناب آقای مجد محترم سجاد اکبری تحت عنوان متا ترانا و نراک
بله
خوندن، من اینو به نظم نراوردم در مدت 3 دقیقه.
3 دقیقه باش،
نمیدونم صلاح میدونید که من خدمت رو ارائه کنم در با امام زمان علیه السلام هست.
بفرمایید. 3 دقیقه اگه بیشتر شد چی؟
بله
3 دقیقه بیشتر نمیشه انشالله که.
نه راستش 4-5 دقیقه بوده استاد اول قاسمی روی خوش نشان ندادن و ازشون مثلا سوال کردم که زیاد باشه، من کوتاهش کردم و خدمت شما
ارائه کردم. باشه 3 دقیقه مشکل نداره.
بله ببخشید، من هنری ندارم جز گاهی این کار رو انجام میدم، عرض ادبی.
خیلی هم عالیه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متا ترانا و نراک.
بله.
بود کفاشی به نام عبدالکریم، در صفای جان چو اصحاب رقیم. حضرت حجت گرامی داشتش، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت حجت گرامی داشتش، رازداری صادقی بی غل و غش. نبض با آهنگ رهبر میزند، بارها دلبر به او سر میزند. بهر تعمیری ختام اوسیا، آمدی در حجره آن پارسا. کاشفی هم با خبر شد زان جناب، با فنون و دانش جفر و حساب. در فلان کوی و فلان ساعت ز روز، هست مولا در دکان کفش دوست. منظور از این کاشف جناب شیخ بهایی بوده طبق بعضی مطالب. پس چو یک جنگاور پیروزمند، شد حضور آن امام ارجمند. شیخ زد یک لحظه در ذهنش شرر، کفشگر رازم سعادت کی خبر. بلخص درگیر کفشی نیمه سوز، در حضور منجی گیتی فروز. پس تقاضا کرد آقا بی شتاب، با زبانی خوشتر از عطر و گلاب. کفش من دارد به تعمیر از نیاز، کی بران وصل زنی ای سرفراز. رو به دلبر کرد آن کفاش پاک، بی امان هستم برایت سینه چاک. زان به صاحب قول کفشش دادم، دست بر نیش درفشش دادم. چون نزد مولای ما حرفی دگر، بر ادامه شد مصر آن پرهنر. شیخ کاشف یک خورد از آن ادب، کاش دانستی کی است آن خوش نسب. تا نمودی نخ مجان دیده را، ساختی کفش مراد الانبیا. پس دقایق چند بر آنان گذشت، چشم آن کاسب به دلبر خیره گشت. حضرتش گفت از چه هستی حاجواد، موزمان دارد به تعمیر احتیاج. این زمان کفاش ایمان و صداد، کفش مردم را به یک سوی نهاد. با شعف از صندلی برخاست جلد، دستها را دور آقا حلقه کرد. لحن شیرین داشت همراه مزاح، گفت قربانت شدم جان را پناه. بار دیگر گرز کفش خیشتن، طرح بنمایید آن پینه زدن. میکشانم مردم اطراف خودم، بین جمعیت صلا سر میدهم. آن امامی را که خواهان وید، با دعای عهد و ندبه در پیید. آن مبارک ساکن دکان ماست، محجبین فاطمه مهمان ماست. کاشف جفری یعنی شیخ بهایی، کاشف جفری که نزد آن دو بود، اینک از اوهام خود شرمنده بود. حجت ثانی عشر لبخند زد، گفت سید عبدالکریم ای معتمد. خواستم کاری زباب امتحان، حاصلش خالص بماندی در امان. چون در امر حق وفاداری کنی، خیش را لایق به دیداری کنی. التزام از جان و دل آسان کند، بی نیاز جفر و غیر از آن کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عفو بفرمایید استاد.
خیلی لطف کردی، خیلی شعر زیبا و قشنگی بود که از دیدار سید عبدالکریم کفاش با حضرت حجت علیه السلام، که امیدواریم خداوند چشمان همه ما را، چشمان همه بینندگان عزیز رو انقدر پاک کنه که بتونیم رومون بشه به حضرت حجت علیه السلام نگاهی بیندازیم. خداوند توفیق بده به ما که بتونیم انشاءالله در خدمت اون حضرت باشیم و این زحماتی که میکشیم انشاءالله خدا از ما قبول کنه. من این اشعار بسیار زیبا رو انشاءالله خداوند از شما قبول کنه و پاداشش رو و صلهش رو هم از خود حضرت حجت انشاءالله بگیریم. آقای مظفری از مشهد مقدس، سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، رحمتتون بخیر.
بفرمایید آقای مظفری.
صداتون یکم ضعیفه، میشه قلم میشه باید بالا؟
در خدمتیم. صدای من ضعیفه؟
بله بله.
الان خوب شد؟ صدا رو یه خورده ببرید بالا برای آقای مظفری.
بله بله، بهتر شد. من اول از اینکه هر سوال هم بپرسم، میخوام فرارسیدن یوم الله به صدای بهمن و به شما و همکاراتون و مقام معظم رهبری و حضرت بقیت الله و خدا تبریک هستم. یوم الله به صدای بهمن
در خدمت آقای مظفری.
استاد من یک سوال داشتم. من در مورد سوال ما دیروزم از آقای وحیدپور پرسیدم در برنامه احکام، ولی من یه جوابی، یعنی یک قسمت جواب ما ایشون نداده، من هنوز موندم. من میخوام بدونم در مورد یک از خواننده های معروف که اخیرا الان زندان هم از توی ایران از ترکیه اومده بود، حکمش الان صف‌النبی بوده و اعدام شده، ولی الان دادگاه گفته که ایشون به خاطر اینکه توبه کردن و در زندان نماز میخونن، قرآن میخونن، نهج البلاغه میخونن، حکم اعدامش فکر میکنم، البته مطمئن نیستم، فکر میکنم تغییر شده به زندان یا حبس. بعد میخوام بدونم آیا که من خودم مخالف اعدام ایشونم، قبلا خیلی موافق بودم، ولی وقتی دیدم ایشون سابقه مثلا خوبی داشته، مثلا با شهید ریکتی دیدار کرده، برای انرژی هسته‌ای خونده، برای امام رضا خونده، برای امام حسین خونده، حتی با دیدار جانبازها رفته، برای مدافعین حرم شعر خونده. گفتم استاد اگر این فرد دوباره ممکنه با مثلا من میدونم تو ترکیه هم مثلا به قول معروف مثلا کارهای زشت اشتباه و جنایت آمیز و فجیعی کرده، ولی آیا این فرد میتونه جامعه دوباره اینو بپذیره به عنوان یه فردی که جوانها رو جذب انقلاب و اسلام و هیئت و امام حسین کنه؟ زمان میشه جواب بدی؟
خب این که پیشبینی که ما نمیتونیم بکنیم که ایشون فرض کن آزاد شد، آیا واقعا دوباره برگرده فرض کن ترکیه دوباره همون کارهای زشت انجام میده یا کارهای خوب انجام میده؟ ما که پیشبینی نمیتونیم بکنیم که، ما که از نزدیکشون هم نمیشناسیم، حالا خدا کنه توبه کرده باشه، چون حرفای رکیک و زشت به اهل بیت علیهم السلام به پیامبر زیاد داره، کارهای خیلی زشت در اون طرف انجام داده که هر جای دنیا بود همونجا اعدامش میکردن.
سابقه خوبی هم داشته، یعنی مثلا با جانبازها دیدار کرده، برای مدافعین حرم خونده، برای جهزهی خونده، برای امام رضا خونده.
حالا دیگه ببین دیگه تصمیم در این باره به عهده من نیست، من نه قاضیم نه قضاول بودم نه حقوق خوندم، در جریان نیستم واقعا که آیا اینا تاثیرگذار هست نیست، حکمش چیه، پروندهش که ما ندیدیم، پروندهش مطالعه کنه آدم ببینه.
استاد چون میتونه واقعا اگر این فرد آزاد بشه، من حالا نظر شخصیمه، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در جذب جوانان به انقلاب و هیئت،
یعنی واقعا نمیشه پیش بینی کرد، نمیشه، من نمیدونم واقعا تاثیرگذار خواهد بود، واقعا از اون ور تاثیرگذار خواهد بود، چون برای اینکه نجات پیدا کنه همه کار این آدم‌ها معلومه دیگه، آدمی مثل این برای نجات جان خودش ممکنه در ظاهر هر کاری بکنه، ممکنه واقعا توبه کرده باشه، ما نمیدونیم واقعا، قلبش نشکافتیم، در جریان پروندهش نیستیم، همین حرفایی که شما میزنید ما، یعنی بیش از اینم من اطلاع ندارم، یعنی فقط خبرش یه بار خوندم که شون اومده ایران دستگیر شده، دیگه بعد از اون چی شده؟
شما دیگه در همین مورد شما ولی پروندهشون نیست. میخواستم صف‌النبی یعنی چی؟ من تو اینترنت میخونم صف‌النبی یعنی کسی که به حضرت پیامبر،
صف‌النبی یعنی کسی که پیامبر فحاشی کرده باشه،
به حضرت زهرا و 14 معصوم شامل میشه یا نمیشه؟
فرقی نداره، هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام، این 14 معصوم رو کسی سب کنه و فوش بده حکمش مرگه، این حکمیست که نبا همه مسلمان ها این حکم دادن، همه اهل سنت حتی وهابی ها این حکم دارن، این اجماعیه دیگه، سب و نبی حکمش کشتنه.
بعد پس اگر فرد در حالت نعشگی بگه یا در حالت مستی بگه یا عقلش درست کار نکنه یا در حالت نعشگی و مستی بگه، آیا حکم از یک ساقط میشه یا نمیشه؟
دیگه من اصلا قاضی نیستم، ببین من نمیدونم اینا رو، بعد اون حالتش آدم دید واقعا مست بوده نبوده، نمیدونم، واقعا نمیدونم، یعنی اصلا این مباحث ربطی به موضوع برنامه ما هم نداره، یعنی برنامه ما مسائل اعتقادی، شما همون آقای وحیدپور، البته خب ایشون هم نمیتونه قضاوت کنه، فقط میتونه فتاوا رو خدمتتون بگه.
دست شما درد نکنه
استاد، لطف کردید. سلامت باشه آقای مظفری. آقای امیر از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا با سلام خدمت شما،
در خدمت آقای امیر.
خواستم بگم خیلی خوشحالم، خواستم بگم خیلی خوشحالم.
امیر تتلو که نیستی؟
فقط امروز که
در خدمت هم آقای امیر.
آقا مرور شما این صدا قطع و وصل نیست، اینترنت ناپایداره،
همون بهتر،
همون بهتر بگم شده. اگر امکان داره یه روز راجع به ثروت خلیفه،
ثروت چی؟
بعد کنید ببینیم اینا با چقدر پول هست. ثروت خلیفه دوم و خلیفه سوم که فکر کنم خیلی جالبه.
بله.
احوال صدا قطع و وصل میشه. من از دورتون خواهی میکنم و خداحافظی میکنم. قربون برم. ممنون
خداحافظ. بعد سوالشون درباره ثروت خلیفه دوم، خب اونطور که اهل سنت اگر بپرسی همشون معتقدن اون خیلی زاهد بوده، اهل دنیا نبوده، لباس کهنه می پوشیده، در جای نمیدونم خانه های معمولی زندگی می کرده، فقیرانه زندگی می کرده، این حرفشونه. ولی روایات صحیح و سندشون چیزی دیگه ای میگه. بله شایدشون در ظاهر خیلی زاهدانه و فقیرانه زندگی می کرده، ولی پسندازی که کرده خیلی خیلی شگفت‌انگیزه. یعنی واقعا یعنی محیر العقوله، باور آدم نمیشه که از یک سرزمینی فقیری مثل مدینه بشه اینقدر پول ذخیره کرد و جمع کرد. ببینید من روایت از منابع اهل سنت میخونم، منابع شیعه هم نمیخونم. فتح الباری شرح صحیح بخاری آقای ابن حجر عسقلانی جلد شماره 8 صفحه 412 کتاب فضائل اصحاب النبی باب 8 ذیل حدیث 3700 صحیح بخاری میگه عمر بن شبه در کتاب المدینه، تاریخ المدینه خودش نقل کرده، به اسناد صحیح با سند صحیح نقل کرده از نافع غلام عمر بن خطاب که قال من اینا یکونو علا عمر دینون و قد باع رجل من ورثته میراثه به 100,000. بحث اینه که آیا وقتی خلیفه دوم از دنیا رفت دینی برگردن او بود، دین مالی برگردن او بود یا نبود. ایشون برای اینکه این مسئله رو رد بکنه یا دیگه روایت رو با سند صحیح نقل میکنه از نافع غلام عمر که آقا نه ایشون مدیون کسی نبوده، دینی به گردنش نبوده. بله چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه یکی از وارثان خلیفه دوم و میراث خودش رو، اون ماترک خودش رو، اون چیزی که به ارث رسیده بود رو به 100,000 فروخت، حالا درهم یا دینار باز خیلی تفاوت نمی کنه. که خدمتتون عرض کنم این خیلی روایت نکته عجیبی تو این روایت هست. ببینید 100,000 خلیفه دوم وقتی از دنیا رفت 4 تا زن داشته و 9 تا پسر، 2 تا دختر فکر میکنم یا 3 تا دختر رو هم دیگه اگر فرض کنیم 10 تا فرزندم داشته باشه، شما حساب کنون میشه 1,000,000 دینار. 1,000,000 دینار، 1,000,000 دینار خیلی پوله. 1,000,000 دینار هر دینار میشه 4,500 گرم طلای امروزی. شما اینو ضرب بزن در 4,500، یعنی از اینکه 4 تن طلا، 4 تن طلا ایشون به ارث گذاشته. خب از کجا آورده اینا رو؟ کار کرده، کارم میکرد، اینقدر پول گیرش نمیومد، اینقدر سرمایه گیرش نمیومد، مردم بهش دادن، مردم که قد پول نمیده. خب اینا رو از کجا آورده؟ سند روایتم صحیحه، تازه 1/8 رو قبلش باید به زنای خودش میداد، 4 تا بچه، 9 تا پسر و 4 تا دختر رو هم دیگه نزدیک 12 سهم میشه. اینو خیلی هن، خیلی 12 سهم شو بزن ضرب بزن، اصلا یه فیش حقوقی عجیبی میشه. و دیگه من قضاوت نمی کنم و قضاوت رو واگذار میکنم به برادران عزیز اهل سنت. یعنی این میشه خدمتتون عرض کنم زهد، این زندگی زاهدانه است، این میشه خسارت دنیا و الاخره. کسی که پول داشته باشه خرج نکنیم. ببینیم بعضی از مردم هستن توی زندگی خیلی پول دارن، خیلی یارو میبینم آدم وضعیت مالشون خوبه اما لباس خوب نمیپوشن، کفش خوب نمیپوشن، غذای خوب نمیخورن، به زن بچه‌شون سخت میگیرن، اذیت میکنن، خونه خوب زندگی نمیکنن، که در ظاهر زاهدانه باشه. خلیفه دوم در ظاهر زاهدانه بود، بله مصرف نکرد و خرج نکرد و ولخرجی نکرد و این مسائل، ولی خب خسارت دنیا و الاخره میشه اینطور آدم. لاقل تو همین دنیا استفاده کن، چون این مال اموال پدرش که نبوده، پدرش که پولی نداشته. خودش هم که شغلی نداشته غیر از همین حکومت، شغل دیگه ای نداشته، اینا رو از کجا آورده؟ باید در اون دنیا جواب بده. در این دنیا مصرف نکرده، گذاشته بر ورثش، ورثه هم که راحت مصرف کردند و از این مسئله. حالا بگذاریم. بیننده بعدی آقای موسوی از خوزستان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. خوبم؟
بفرمایید آقای موسوی.
سوالی داشتم راجع به
در خدمتیم آقای موسوی. خب بیننده بعدی رو اگر واسه کنین. خب من این خدمتتون عرض کنم، روایتی که خدمتتون نشون دادم درباره، اما درباره ثروت خلیفه دوم، شغل خلیفه دوم، خلیفه اول، اینم من خدمتتون نشون بدم. اصلا این کتاب با این موضوع هست، الاکتساب فی الرزق المستطاب، که نویسنده محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه نوشته این کتاب رو. خیلی کتاب جالبی است، درباره شغل و رزق و این مسائل هست این کتاب. امام الائمه ربانی شیخ الفقها مجتهد اکبر محمد ابن حسن شیبانی، صفحه 24 که میگه روایت شده ان ابوبکر کان بزازن. ابوبکر شغلش بزازی بود، بزاز که میدونید پارچه فروشی بود. عمر کان یعمل فی الادم و عثمان کان تاجرن. بله، ابوبکر بزاز بود، عمر ابن خطاب هم آب گوشت درست میکرد، شوروا، شوربا به قول معروف، عثمان هم که تاجر بوده. بله، خب خیلی عجیب، آدم مثلا از فرض کنید مثلا یه مغازه داشته یا دکانی داشته، در اونجا مثلا آبگوش فروشی میکرده، مثلا الان هست جایی که فقط آبگوش میفروشن، دیزی مثلا، دیزی فروش، شغلش دیزی فروشی بوده مثلا. خب از این راه چطور تونسته 4 تن مثلا، حداقل حداقل اگر حساب بکنیم 4 تن 5 تن طلا ذخیره بکنه، در زمانی که مردم نون برای خوردنشون نداشتن. در یک دوره مردم هست که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میره برای اینکه شکم پیغمبر بزرگوار اسلام رو سیر بکنه، میره برای یهودی کار میکنه و از او خرما میگیره میاره برای پیغمبر. یک وضعیت فقر و فلاکت عجیبی در مدینه حاکم بود. بعد از او هم که ایشون مثلا کاری نکرده که با شغل آبگوش فروشی که کسی به جایی نمیرسه، که کسی نمیتونه پول ذخیره بکنه، از کجا آورده اینا رو دیگه؟ من منتظرم یکی بیاد جواب بده، جواب انصافا اگر وجود داره. بیننده بعدی آقای عباسی از کرج. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید آقای عباسی.
ضمن عرض تبریک سال روز پیروزی جمهوری اسلامی ایران، یه سوالی داشتم که تاریخ طبری چقدر سندیت داره؟ و مثلا یکی از دوستان از ما پرسیده بود که مثلا امام حسن و امام حسین میگه در جنگ با ایرانیان شرکت داشتن، گفتم ما این سندشو از کجا آوردیشون؟ میگه از تاریخ طبری.
من
تاریخ طبری
برای اهل سنت کتاب معتبری باید باشه، جزء کتاب‌های تاریخی معتبر اهل سنت، جزء اولین کتاب‌های تاریخی هم هست، جزء مفصل‌ترین کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های تاریخی که بعد از اون نوشته شده، همه تقریبا یه جوری از این کتاب وام گرفتند و استفاده کردند. ولی برای من شیعه هیچ ارزشی نداره، یعنی صفر، صفر مطلق، هیچ ارزشی برای من شیعه نداره، چون من به آقای محمد ابن جریر طبری سنی اعتمادی ندارم. او از نظر من ثقه نیست، از نظر من حرف او ارزش نداره. بنابراین از نظر من شیعه بپرسی، کل کتابش بدون سند، بدون ارزشه. بله، اگر یه مطلبی نقل کرد در فضائل امیرالمومنین، داستانی نقل کرد در باره فضائل اهل بیت علیهم السلام، یا مسائلی که با اعتقادات شیعه سازگار، ما دلیل و حجت دیگه داریم بر درست بودن اون قصه و اون داستان، میپذیریم ازش. ولی اگر نه، همین تاریخ طبری، تاریخ که کوچکترین جزئی ترین حوادث صدر اسلام و قبل از اسلام و بعد از اسلام رو ثبت کرده، به حدیث قدیر که میرسه کلن قصه قدیر رو اصلا نقل نکرده، کل قصه قدیر رو اصلا انگار ازش رد شده. مگه میشن چنین چیزی؟ یک اتفاقی که تمام مورخین نقل کردن، احادیثش متواتره، همه محدثین نقل کردن، ولی آقای طبری به خاطر اون تعصبی که داشته متاسفانه این قصه رو اصلا نقل نکرده. بنابراین من چطور میتونم به همچین آدم اعتماد کنم و از او تاریخ رو بگیرم؟ البته خب تاریخ نویسا، اونایی که تاریخ دانا، قبلگاهشون همین کتاب تاریخ طبری، خیلی بهش اعتماد دارن، حتی این تاریخ نویسای شیعه متاسفانه. ولی من به عنوان یک عالم، به عنوان عالم که نمیتونم، به عنوان یک طلبه کوچیک به تاریخ طبری اعتماد ندارم، ولی خب اهل سنت هم به خیلی از روایاتش اعتماد ندارن. بسیار از روایاتش از ابو مخنف قبول نمیکنن، بسیار از روایاتش از خدمتتون عرض کنم اسم اون چیز یادم رفته از کتاب الفتوح، صاحب کتاب الفتوح، از ایناس و قبول نمیکنه اینا رو و سندها هم ضعیف. حالا دیدیم یک کتاب اومده کتابهای حدیث صحیح و ضعیفش رو جدا کرده، صحیحش خب یک جلد بیشتر نشده و ضعیفش دیگه بقیش همش ضعیف از نظر اونها هم. اگر بخوایم بحث سندی بکنیم که کارش تمومه، خود طبری رو هم وثاقتش رو سخت ثابت کردن، ولی باز اگر تاریخی هم نگاه بکنیم خیلی از مسائل تاریخی در او خلاف واقع نقل شده. در خدمتتون هستیم آقای موسوی بزرگوار. آقای عباسی بزرگوار،
خواهش میکنم دست شما درد نکنه،
سلامت باشه. اون بحث شرکت شرکت حسنین علیهم السلام در جنگ گرگانم، اونم در سندش کس به نام علی ابن مجاهد که خود اهل سنت به شدت او رو تضعیف کردن و تا حدی کفر رو بردن. بنابراین اون که اصلا سند نداره و تنها منبعش همین کتابه، اونم واضحه برای چی؟ چون جنایاتی که در گرگان انجام شد واقعا وحشتناک بود، تمام مردم شهر رو کشتن، همه مردم شهر رو کشتن، فقط یک نفر رو زنده گذاشتن، اونو برای اینکه بیان یک شریک جرم پیدا بکنن، به نحوی مشروعیت ببخشن به این همه کشتار، آمدن حسنین علیه السلام رو هم شریک کردن که امام حسن، امام حسین هم در این جنگ ها بود، در حالی که امام حق شرکت در زیر پرچم کسی دیگه ای نداره. از نظر من شیعه، امیرالمومنین در تمام عمرش فقط و فقط زیر پرچم پیغمبر جنگیده و هر جا که جنگیده یا فرمانده بود یا زیر تحت پرچم پیغمبر. حسنین علیه السلام هم هیچ وقت زیر پرچم کسی دیگه حق نداره. امام که نمیتونه به کسی دیگه اقتدا بکنه، امام که نمیتونه از کسی دیگه اطاعت بکنه، او امام معصومه، او خودش باید همیشه امام باشه، همیشه باید پرچمدار باشه، همیشه باید پیش قراول باشه، بقیه باید دنبال حرکت بکنن، بر امام جایز نیست. مثلا حتی نماز جماعت هم اگر باشه، امام حق نداره پشت سر کسی دیگه وایسه و نماز رو پشت سر او بخونه. ممنونیم برادر عزیز،
دست شما درد نکنه.
آقای فرخی از مازندران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، احوال شما آقای دکتر؟ حضور شما
در خدمتیم.
حضور حسنه همین طبری هم که داره میاره، در واقع بالای بالا اون باب اولی که راجع به جنگ طبرستان داره صحبت میکنه، یه حرف از سیف ابن عمر میاره که در واقع میشه گفت که
بله، همون اسم سیف ابن عمر یادم رفته بود، همون سیف ابن عمر که اون زنده خونده بودن.
بله، و غیر از این هم حالا همون علی ابن مجاهدی که از اونم دیگه درب و داغونه به کنار، سیف میگه اصلا من این جنگ رو تو کتم نمیره که سال مثلا 30 باشه، من سیف میستم که این جنگ مثلا سال 16 هجری که اگر باشه که اصلا حسنه این 14-15 سالشون هم نیست. حالا جالب اینه که تو هر دو صفحه این سند رو اوورده، یعنی توی صفحه اولش فرض همین سند با سلسله سند و راویان اوورده که حضور حسنین هست، صفحه بعدش حالا نمیدونم چرا همون روایت اوورده حسنین توش نیست، یعنی اصلا خود گزارشش هم مشکل. حالا بعد من عرضم این بود، یه سوالی میخواستم بپرسم، شما این مطلبی رو گفتین، من البته عقیده منه، من نمیدونم حالا تو چه درستی یا غلطه، من فکر میکنم آخه یه بحثی من سابق داشتم با این یکی از این آقایونی که امروز با هم دیگه گروهشون با هم دیگه به دعوا افتادن، راجع به اینکه آقا ثروت ابوبکر و اینا مثلا خیلی مانو میداد که بله اینقدر ثروت داشت که این ثروت‌ها رو برای اسلام خرج کرد و اینقدر غلام و کنیز آزاد کرد از تعلیل رو میشونه جلوی خودش که فقیر. من عرضم اینه که واقعا همون پارچه فروشی هم که بود، البته تو کتابای صحابه نگاری همشون بلا استثناء مثلا اومده که یه پارچه‌هایی رو مینداخت رو دوشش ابوبکر میبرد مثلا بازار بساط می‌کرد، مثلا حجره و اینا جایی تو گزارش‌ها نیومده که مثلا ثروت و اینا. من یه مقداری مثلا این قصه برام ثقیله که ثروتمند بوده باشه و اینا. حالا میگم من بیشتر چون دنبال حرف درستم از اینجا درس کردم. دو اینکه مثلا البته من فکر می‌کنم این پارچه‌هایی که مثلا یک سری از این آقایون اهل سنت میذارن رو دوششون، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به تبعیت از همین سنت باشه، حالا نمیدونم شاید اشتباه بکنم. و راجع به عمر هم اون چیزی که غالب وجود داره، مثلا اون چیزی که غالبا هست، حالا ما اشکالمون به عمر یه چیز دیگه است، اما مثلا راجع به ثروت اون چیزی که غالب گزارش ها هست، حالا فرض یه سلسله سند هم ممکن درست باشه، اما اکثر گزارش ها روی حساب این کسی خیلی اهل دنیا نبود. حالا میگم امام غزالی میگه اون رو حساب نفس پاشد اومد قدیر رو یه مقداری جابجا کرد، ولی خب روی این حساب مثلا زمانی کم که داره میمیره خیلی اون جمع حاکم شد که پسرش عبدالله بیاد به مسند بشینه، خیلی هم حمایت کردن، خب قبول نمیکرد اومد. میخوام بگم این قصه یه چیز، حالا نمیدونم، حالا شما یه توضیح شاید بیشتر بدین، منم یه مقداری حالا ممکنه قانع بشم، ولی خب این نظرم اینه که خیلی تو اون فضای مالی نبود چه اومد چه بود.
پس این روایات که اهل سنت نقل کردن چی بوده؟
کردن مثلا یکی دو تا ممکنه مثلا شاذ باشه دیگه،
سند صحیحه، سند صحیح که برای اینا حجت
درسته دیگه. سند صحیحه ولی خالد
مخالفش هم نداریم آخه، مثلا روایت مخالفش هم نداریم
آخه. میدونید چیه دکتر یزدانی؟ بس در اینی که میگن آقا این تمام ما حضرت خدیجه رو داریم که تمام ثروتش رو تو راه اسلام خرج کرد، یکی نمیاد یه حرفی بزنه. بعد از این بر مثلا دارن ثروت سازی میکنن مثلا برای ابوبکر فلان اینا که مثلا میگن
برای عمر بود، برای ابوبکر نبود،
برای عمر که مثلا تمام ثروت شو برای اسلام خرج کرد و فلان و این بحثا.
نه این نمیگه که برای اسلام خرج کرد، میگن این ثروت اندوزی کرد دیگه. عمر که برای اسلام چیزی خرج نکرده که، برای عثمان
بود. بدهکارم تو جایی که بود مثلا بیت المال هم بدهکار بود دیگه.
بله
برحال متشکر، مرسی، ممنونم،
لطف کردی، خوشحال شدم. آقای فرخی بود
وقت شما رو نمیگیرم، یه سوال دیگه داشتم ان شاء الله بعدا
در خدمتیم.
خواهش.
آقای موسوی از خوزستان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام دوباره، خوب هستید؟
در خدمتم آقای موسوی بزرگوار.
ممنونم. سوال داشتم راجع به نظر جمهور علمای شیعی راجع به تعریف قرآن کریم و اینکه نظر شخص شما راجع به تحریف چیه؟ نظر شما تحریف لفظی یا معنوی؟
من که کسی نیستم که نظر بدم، منتها نظر علمای شیعه خب دو دستن، همونطور که اهل سنت هم دو دسته هستن، حتی صحابه هم دو دسته بودن، یک عده قائل به تحریف قرآن بودن از صحابه، از علمای اهل سنت هم زیاد فراوان داریم که قائل به تحریف قرآن هستن، کتاب در تحریف قرآن نوشتن مثل کتاب المصاحف ابن ابی داوود و بعد از او فراوان دیگه، روایاتی که در صحیح بخاری آمده، ما حداقل 8 روایت در صحیح بخاری داریم مبنی بر تحریف قرآن. از اون طرف هم برخی از علمای شیعه بودن در طول تاریخ که قائل به تحریف قرآن بودن و ادله‌ای برای خودشون داشتن، روایاتی برای خودشون داشتن. البته تحریف به حذف، تحریف به اضافه رو هیچ شیعه قائل نیست و هیچ کس در با این قرآن، همون قرآنی است که از زمان پیغمبر و جبرئیل آورده پیغمبر به ما رسونده. بعضی ها گفتن بعضی از آیات مثلا حذف شده، بعضی از علمای شیعه، البته داریم در میان صحابه که قائل به اضافه بودن، مثلا معوذتین رو آقای عبدالله ابن مسعود جز قرآن نمیدونست. به هر حال یک مسئله اختلافیه، ولی اون که غالب شیعه میگه 90% علمای شیعه میگن این قرآن همون قرآنه پیغمبر هست، همون قرآن است که جبرئیل آورده، همون کلام خداست، نه کم شده و نه اضافه شده. ائمه اهل بیت علیهم السلام همیشه ما رو به همین قرآن ارجاع میدادن و به همین قرآن استدلال میکردن، همین قرآن برای ما حجته و چیزی نه از او کم شده و نه اضافه شده. و البته با تحریف معنوی فراوان، کل قرآن رو اگر حساب بکنیم زیلی تفاسیر اهل سنت همه رو از دم، تحریف معنوی که فراوان شده، تحریف معنوی که زیاد شده، ولی تحریف لفظی رو ما قبول نداریم. بیننده بعدی، خانم عسکری از کرمانشاه، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد، وقت شما بخیر.
در خدمتیم، بفرمایید.
خیلی ممنون استاد. ببخشید ما دو تا سوال داشتیم با استناد از خود قرآن کریم.
بفرمایید.
حالا سوال اول اینه که با استفاده از آیه 57 سوره احزاب.
آیه چند؟
57 سوره احزاب.
بله.
که خدا و میفرماین کسانی که خدا و رسولش رو عزت کنن هم در دنیا و هم در عقبا مدلعنت خداوند هستن و عذاب دردناک برای اونها هست.
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. بله.
بله. حالا با استفاده از این آیه خلفا با استفاده از خود آثار اهل سنت و صحیحینشون به پیغمبر آزاری رسوندن یا نه؟ و یه سوال دیگه هم که یعنی دیدگاه اونها در این مورد چیه؟ سوال دیگه هم که با استفاده از آیه 116 سوره انعام یه استدلال هست که میفرمایند که حالا اکثریت مساوی است با در واقع اون رأی رو که انتخاب کردن، اکثریت همه از اون باید اطاعت کنن. خب حالا اگه اینو ما در مورد دین بخوایم اجرا کنیم، مسئله حساسی مثل دین، آیا اکثریت مسلمانان که با حالا خلفا بیعت کردن این به معنی درست بودن راهشون و عقلانی بودن راهشونه، یعنی هرچی همه درست انجام دادن، آیا اون راه درسته؟ در حالی که آیه 116 سوره انعام اینو نمیگه، میگه که کسی که راه درست انجام میدن معمولا قلیل هستن، به قلت اونها اذعان میکنه. حالا هم دو تا سوال داشتیم.
بله. خیلی ممنون، خیلی لطف کردین. اما سوال اولتون که خداوند در سوره مبارکه احزاب آیه 57 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا. این آیه کلی، هر کسی که خدا رو اذیت بکنه، پیغمبر خدا رو اذیت بکنه، خب کسی که زورش نمیرسه خدا رو اذیت بکنه، اینا همش بحث خدمتتون عرض کنم، بحث مجاز دیگه. کسی که خدا را اذیت بکنه یا پیغمبر را اذیت بکنه، خدا او رو در دنیا و آخرت عذاب خواهد کرد. آیا خلفا پیغمبر را اذیت کردن؟ دیگه وقت تموم شد. اگه من ساعتها در این باره از صحیح بخاری و مسلم روایت خدمتتون میخوندم، متاسفانه وقتمون تموم شد. شما در آخرین لحظه تماس گرفتید. دلایل فراوانه، اینکه دخترانشون حفصه و عایشه پیغمبر را عزت کردند، از همین قرآن قابل اثباته دیگه. سوره این باره که تحریم از اول تا آخرش همینو فریاد میزنه که دو تا از زنهای پیغمبر پیغمبر رو اذیت کردند به حدی که خدا اعلام جنگ کرد با اونها. حالا بحث مساقشو نباید بکنیم، نمیخوایم بکنیم. انشاءالله من چون الان وقتمون تموم شد، کاملا وقتمون تموم شد، انشاءالله هفته بعد اولین کسی که تماس خواهیم گرفت حضرت عالی خواهید بود و انشالله دوباره همین سوال رو مطرح کنیم. من مفصل اونجا خدمتون توضیح خواهیم داد. وقتمون فکر میکنم تموم شد. اگر
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نور، یک تازه عرضه وقت ظهور، مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا، مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، یک تازه عرضه وقت ظهور.